این تصویرها را به سختی از حلب به دست آوردیم.
ملاحظه فرمایید حضرین، یه حلب سیتی هست.
चुप कहाँ गया?
नाम इन मर्द अदील است.
चल गया असगर अदील.
وانطوری از تصاویر مشخص می شود در حلب می جنگد. این روزها حلب و مناطق اطرافش میدان جنگی جهانی است. سرزمینی که به نمایندگی همه قدرت های منطقه‌ای و جهانی گروهی آنجا هست تا به نیابت بجنگد. با جنگجویانی که از ظاهرشان پیداست هر کدام از جایی غیر از سوریه آمده. اما در این جنگ دیدن چهرهایی مثل عدیل آنقدرها معمول نیست. همین بود که دوربین کنجکاو ما برای دانستن داستان عدیل به حلب سفر کرد. پیشتر دیده و شنیده بودیم در سوریه پاکستانی ها هم هستند. اما عدیل نه ریش بلندی داشت و نه رفتارش مثل اعضای القاعده و یا طالبان بود.
تیک کرلا تم بھی چلی گا
And Taliban fighters from Pakistan say they have united with Al-Qaeda forces in Syria to fight the regime of President Bashar al-Assad. CNN, though, is unable to independently verify members of the Pakistan Taliban are in fact inside Syria. CNN journalists have been to Syria. They've seen foreign fighters, but again, cannot confirm exactly where they come from and who they represent. Our Simon Mawson in Islamabad, though, has more details.
A close aide to the Pakistan Taliban chief and top Taliban commander, Abdul Rashid Abbasi, has told CNN that 120 of their fighters are already inside Syria. He says that they received a request from Al-Qaeda operations in Syria to join forces under the command of Abu Umar Baghdadi, where they'll be fighting alongside Syrian rebels against Bashar al-Assad's forces. Now, this is the first time the Pakistan Taliban has openly admitted to fighting any kind of international jihad, if you like it, outside this region. And they tell us that another 150 fighters are due to arrive in Syria this week alone, and they'll continue to recruit along the Pakistan-Afghanistan border. Not just Pakistanis, but people who are fighting here from right around the world, they say, will be traveling to Syria.
هرچه بود عدیل و حلب یک داستان مشترک داشتند. می دانستیم از ابتدای بحران در سوریه همه آرزوی مخالفان دولت به دست گرفتن کنترل حلب بوده است. جایی که قرار بود در ابتدا به دست تروریست ها اشغال شود و بعد با دخالت ترکیه و حمایت آمریکا منطقه پرواز ممنوعی شود تا دیگر از آسمان هم مخالفان مسلح تهدید نشود. بعد در این سرزمین هم برای تروریست ها حکومتی اعلام موجودیت کنند. اینجا بود که کشورهای سهیم در جنگ این حکومت خودخوانده را به رسمیت می شناختند و این گونه اگر هم حامیان مقاومت مردم فلسطین در سوریه شکست نمی خوردند لااقل استان حلب از این کشور جدا می شد. برای این گونه شدن حلب بود که همه تروریست ها از داعش گرفته تا النصره در آن می جنگیدن. اما آنچه اتفاق افتاد حکایت دیگری بود. حلب هیچگاه تسلیم نشد و سرانجام هم با اخراج مسلحین به دامان مردم سوریه بازگشت. برای رسیدن به جواب سوال من این بار سراغ یکی از فرماندهان رفتیم. در میان رزمندگان مقاومت بسیاری بودند که در حلب می جنگیدند، مثل سید ابراهیم، یکی از فرماندهان لشکر فاطمیون که نیروهایش از افغانستانی ها هستند که برای آزادسازی حلب از دست تکفیری ها می جنگند. او را در منطقه مخیم در حلب پیدا کردیم، در میان کارزاری سخت در مقابل تکفیری ها.
سلام فرمانده، خسته نباشی. خدا قوت.
سید ابراهیم این بار از گروه دیگر سخن می گفت، همان افراد خدشکنی که تا به حال نامشان را نشنیده بودیم. زینبیون
محمد جان، بگو بگو. میایم الان نگاه میکنم، میایم الان نگاه میکنم. بعد با برادرهای دلاور زینبیون خدشکن ها داخل منطقه مخیم هستیم. نصف بیشتر مخیم سقوط کرده، حلب در حال محاصره شدن کامل. انشالله.
حالا دیگر برای من نام پاکستانی ها در سوریه قرین طالبان نبود. سید ابراهیم یک اسیر پاکستانی گرفته بود که فیلم بازجویش را به ما داد.
پاکستان بلند حرف بزن، بلند تر بلند حرف بزن.
پاکستان،
پاکستان که کمزی؟
وزیرستان.
اهل پاکستان است، در پاکستان شهر وزیرستان.
یه خودم بلندتر سای جانینا رو
چجوری اومدی تا اینجا؟
سنگ راقی دردن
جهاد.
جهاد سنگ جهاد
جهادی شیعه.
اسم گروهش بگو چیه؟
گروپ نمادسه ده
لشکر اسلام.
اسم گروهش لشکر اسلام.
اسم گروهش لشکر اسلام.
در تابستان سال 2011 و بعد از فرمان عفو عمومی رئیس جمهور بشار اسد، زندانیان زندان سید نایا آزاد شد. یکی از آنها زهران علوش بود. او به زادگاهش در دوما بازگشت و گروهک جیش الاسلام را تشکیل داد. از همان ابتدا جیش الاسلام مورد حمایت بندر بن سلطان، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان قرار گرفت، تا اونجا که در میان معارضان هم معروف بود که زهران اللوش منصوب مستقیم بندر بن سلطان در جیش الاسلام است. به این ترتیب جیش الاسلام به مرور توانست جزو قوی ترین گروه های تکفیری علیه حکومت در دمشق شود. اما این گروه مشخصه دیگری هم داشت. بعضی از تروریست های پاکستانی که عربستان برای جنگ به سوریه منتقل کرد در جیش الاسلام سازماندهی شدند. این مرد دستگیر شده در فیلمی که سید ابراهیم به ما نشان داد همینها را اعتراف کرد.
کجا آموزش دیدی؟
ترنینگ به چی تکره؟
سعودی عرب.
تیز خبره که
سعودی عرب.
سعودی عرب تا سنگی لاری؟
سعودی عرب تا جوز کی لاری؟
از اینجا از پاکستان برده سعودی عرب اونجا آموزش دیدیم.
چقدر پول میگیره در ماه بپرس؟
سوره رو پیدیر کهی؟
وزاره رو بلار
دوزار دلار.
سید ابراهیم ما را برای پرسش از زینبیون به منطقه خانات در شرق حلب برد. اینجا خطوط دفاعی فاطمیون در مقابل تروریست های جبهه النصره است.
اول آمد همی قرارگاه چی داشتیم یک تقریبا اول کم بودیم که داشتیم تقریبا 20 نفر بود، بعد تا 100 نفر رسید ما بودیم دیگه. در همون منطقه چی زینبیون واقعا اعتقادی می جنگید، خیلی خوب می جنگید، خیلی اعتقادی بود، سلاشور بود، چون همیشه در متن مشکلات در متنی بسیار تروریست های اینا بسیار زندگی کردن، همیشه مورد هجوم تروریست ها بودن. تو مراسم مثل عاشورا و تاسعا در مراسم نماز جمعه اینا همیشه مورد هجوم تکفیریا بودن. بدترین شرایط، سختترین شرایط زندگی کرده بودن. خوب اعتقادی می جنگیدن. اعتقادی می جنگیدن 4-5 روز تقریبا یک هفته سمت شیخ نجار مقبله محاصره ماندن اینا. محاصره ماندن در اون شرایط سخت در 15 تا اسیر از اونا گرفتن.
همه حضور سید ابراهیم در سوریه خوارزمندگان زینبیان در آمیخته بود. لحظاتی که تنها به جنگ نمی گذشت، سید ابراهیم در همه شادی و غم زینبیان شریک بود. پاراچنار شهری در پاکستان است که سالها طعم تلخ محاصره در میان نیروهای تکفیری ها را تجربه کرده بود. این شهر زادگاه علامه عارف الحسینی رهبر معنوی زینبیون است. او مدرسه جعفریه پاراچنار را تأسیس کرد که در آن مکتب جدیدی به نام مکتب امام خمینی رحمت الله علیه را راه انداخت.
ای خمینی عظیم، ای خمینی کفر شکن، ای خمینی کبنده سرق و غر، ای خمینی وارثی ایمه اطهار، ای خمینی نایب برحق امام زمان، اگر آپ نے ایران کے سرزمین پر اسلام کا نعرہ بلند کر دیا تو ہماری نوجوانوں نے پاکستانی اسلامی میں اسلام کو نافذ کرنے کا عزم کر دیا.
در شرائطی که طالبان در پاکستان جان گرفته بود، عارف الحسینی درست نقطه مقابل تفکر طالبان در پاکستان ایستاد. او میداند تنها راه حل عزت مسلمانان در وحدت شیعه و اهل سنت است.
ای خمینی عزیز، اگر اپنی اتحاد بین المسلمین کی خاطر یوم القدس کا اعلان کر دیا تاکہ قبل عمل آزاد ہو جائے تو پاکستان کے نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، مستورات نے، علماء نے سب آپ کی اپیل کو لبے کہتے ہوئے یوم القدس منا کر امریکہ اور اسرائیل
دست آخر عارف الحسینی با خون خودش درخت وحدت را آبیاری کرد.
وقتی که ما صحبت از فردوری به مذاهب می کنیم به این معنا نیست که ما حتما همه باید شیعه بشویم یا همه باید حتما سنی بشویم. مشترکاتمون نسبت به اختلافاتمون 90% به 10% هست، یعنی ما در اصول با هم مشترکیم، در رابطه با پروردگار خودمون، قرآن خودمون، قبله خودمون، کعبه خودمون، در همه این اصول مشترکی میبینیم که فروع دیگه اینقدر مهم نیست که این چنین جنجال ها به پا بشه، بلکه اگر جنجالی هم به پا میشه دست شیاطین در کاره قطعا.
سرانجام منادیان وحدت در پاکستان شهادت است. این همان تدبیر تکفیری های پاکستان برای خاموش نمودن صداهای وحدتگرا است. درست همان اتفاقی که برای شهید گنجی و شهید رحیمی رخ داد.
مکه مکرمه میں حرمین شریفین میں تو ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ وہاں پر اتحاد بین المسلمین کے عظمت کا کتنا بزرگ مظاہرہ ہے. لیکن نہایت اختصار کے ساتھ کہ آل سعود کس قدر اتحاد بین المسلمین کی دشمن ہے.
بذرهای تفرقه میان شیعیان و اهل سنت که به دست عربستان در سراسر جهان پاشیده شده بود در سوریه پرالتهاب محصولش برداشت می شد. حالا در آن سو مدافعان وحدت در پاکستان در سوریه سلاح برداشتند و در مقابل تکفیری ها ایستادند.
آج کی کربلا کے محافظ با کردار ہے زینبیوں، عزم حسینی عزم خمینی کی للکار ہے زینبیوں، تکفیری یا دھاگ رہی ہے ہم مختار ہے زینبیوں زینب کے روضے پہ شہادت ہو تیار ہے زینبیوں
اینجا خالدیه حلب نام دارد. با زحمت فراوان به یکی از مناطق حضور زینبیون در حلب رفتیم و توانستیم یکی از رزمندگان را جلوی دوربین بیاوریم، هرچند او به هیچ عنوان اهل مصاحبه نبود.
زینبیون را خود رحمت کرده و اونو به جاهای زاده کرده و جا نورا خالدیه زاده کرده در فرمانده خیر علی شهید شد.
در همان گفتگوی کوتاه من فهمیدیم زینبیون در ماجرای آزادسازی نوبل و زهرا هم مؤثر بودند. همان جایی که چند سال در محاصره تکفیری‌های چند ملیتی و حتی طالبانی‌های پاکستانی مقاومت کرد و تسلیم نشد، آنم بدون آب و غذا و کمک‌های بهداشتی و حتی ساده‌ترین حمایت‌های تسلیحاتی، درست مثل پاراچنار پاکستان.
لا فی دوا، لا فی شی، لکه من موت یا عالم، لکه من موت یا عالم، رحمونا.
سهم مردم نوبل و زهرا 35,000 خمپاره بود که روزانه در طول 4 سال بر سرشان باریدن می‌گرفت. اینجا محل دفن شهدای نوبل و زهرا است، ولی همه با خمپارهای تکفیری ها به شهادت نرسیدند، بلکه تعدادی از این افراد به خاطر نبود مواد غذایی و رو آوردن به علفخواری از بین رفتند. اما انگار زینبیان در سوریه دیگر تحمل در محاصره بودن شیعیان را نداشتند.
من هنی قیلیلون فی اخوانکم شیعه محاصرین، اخواتکم محاصرين، لازم تروحوا تفكوا عنهم الحصار من داعش وجبهة نصرة، فبذلوا دمهم وروحهم لحتى يجوا يفكوا الحصار عن اخوتهم.
تروريستا در سلاي از ورودي خط شهرهاي نوبل و زهرا محافظت ميكردن و هیچ نیروی نمیتوانست از روبرو با آنها حمله کند. همین بود که عدیل و همرزمانش محاصره نوبل و زهرا را پایان میدهند. بعد از 4 سال محاصره، زینبیون به همراه رزمندگان مقاومت توانستند نوبل و زهرا را آزاد کنند و حالا لحظه تاریخی ورود رزمندگان به داخل نوبل و زهرا است. ولی جای خیلی از رزمندگان امروز خالی است، از سید ابراهیم گرفته تا دلاوران زینبیون مثل مالک، درویش و مطهر که دست آخر در این عملیات بزرگ به شهادت رسیدن. میخواستیم از عدیل بیشتر بدانیم، برای همین نزد خانوادهش رفتیم.
یعنی بعد اینکه شون شهید شد، ما نزدیک به 2 روز بعد شهادتش متوجه شدیم که شهید شده، خبرش رسیده بود. من باش با واتساپ در ارتباط بودم، یعنی نزدیک به 2 روز قبل نتونستم باش ارتباط برقرار کنم. بعد که شهید شد خبرش رسید، من اصلا باورم نمیشد که این اتفاق افتاده، با اینکه عکسش اومده بود و اینا. من گوشی رو برداشتم، همجوری تو فکرم بهش یه پیام دادم. خب گفتم که مثلا یه دفعه آنلاین شو بیا روی مثلا واتساپ، من یک دفعه با من مثلا حرف بزن. من یه روز وضعیت زدم توی واتساپ که عاشقان ایستاده میمیرند، خوند گفت که آبجی این معنیش چیه؟ فارسی که بلد بود. گفتم خب شما فارسی بلدی، خودت میدونی یعنی چی؟ گفت نه، برام بگید، بگید معنیش چیه. من براش نوشتم، ترجمه کردم تو اردو. گفت آها باشه، اینجوریه یعنی.
پھر جب وہاں پہنچ گیا تو پھر آخری دنوں میں بہن سے باتیں ہوئی، کہتا ہے باجی میرے لیے حرم میں جا کے دعا کرے، میری ایک مخصوص دعا ہے وہ نہیں قبول ہو رہی، میرے لیے دعا کرے. وہ مخصوص دعا یہی ہوگی، شہادت کی دعا ہوگی.
شب کے شد میخواستن ایشون با یکی از دوستاش میخواست بره آب بیاره، از همون سوراخ یکی یه تک تیر اندازه مثلا دایشی زد تیرو که خورد به پهلو از پشت و از جلو در رفت تیر. اونجا این عادتش بود، یه چیزی که میشد میگفت یا الله، اینجوری گفت که یا الله
یا الله.
بعد من شنیدم وقتی ایشون گلوله خورد و میخواست دوستش میخواست کولش کنه، گفتش که نه من خودم میام.
اتنا نزدیک دیکھ کے خدا کو پھر ایمان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود ہی آ جاتا ہے.
اگر میرے یہاں آنے کی وجہ سے کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو تو میں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی دفاع کی خاطر بغیر کسی لالچ کے اپنے آپ کو پیش کیا، شاید خود سازی کے لیے مجھے اپنی زندگی میں اس سے بہتر کوئی موقع نہ مل سکتا، اور مجھے اس بات پر مکمل یقین ہے، اس بات کا ذکر کرتا چلوں کہ نہ ہی مجھے اپنی زندگی سے بیزاری ہے. میں اپنی والدہ اور والد کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے متعلق اپنی محبت کو ایک طرف رکھ کر مجھے جناب ثانیہ زارا پر قربان ہونے کا موقع دیا، اور بغور میری والدہ کے جنہوں نے اپنی ساری اولاد کو بی بی کے حوالے کر دیا. مجھے اپنی ماں پر فخر ہے، خصوصاً اپنے والد کا شکریہ جنہوں نے مجھے خود سازی کا درس دیا. اسی کی بدولت آج میں یہاں ہوں، اور میری زندگی کا ہدف خدا کی معرفت، اہل بیت کا دفاع اور خود سازی ہے. انشاءاللہ تعالی میرے گھر والوں کو خدا صبر عنایت فرمائے.
تک کے لیے خدا حافظ.
اینجا میدان اصلی شهر نوبل بعد از آزادی است. رزمندگان مقاومت در میدان اصلی نوشتند وعده ما به زودی در فوئه و کفریا. این روزها شهرهای فوئه و کفریا هم در محاصره تکفیری ها هستند، و این یعنی زینبیون که خود طعم تلخ محاصره را در پاراچنار پاکستان چشیدند و آزادی نوبل و زهرا را رقم زدند، راهی فوئه و کفریا شدند. هرچه از زینبیون را باید با دو ویژگی شناخت: اول گمنامی و غربت، و بعد داغی که از محاصره در میان تکفیری ها بر دل دارند. شاید بعد از آزادسازی فوئه و کفریا در میدان این دو شهر هم وعده آزادی باقی سرزمین های در محاصره مسلمان را بر دیوارها بنویسند، جایی همچون قصه.